بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على
بحث تحقیق تکمیلی درباره بیان فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله دلالت نهی در عبادات بر فساد. گفته شد که محقق قومی قدس الله نفسه الزکیه کتاب قوانین جلد 1 صفحه 355 و صفحات بعد، یعنی از صفحه 355 تا صفحه 377، این بحث را ارائه می فرماین و درباره فرق این دو مسئله فرمودن که در مسئله اجتماع امر و نهی بین متعلقین امر و نهی نسبت از قبیل عموم و خصوص من وجه هست و در باره در متعلق عبادتی که در متعلق نهی در عبادت در حقیقت نسبت به صورت عام و خاص هست، تخصیص. این رو تکرار کردم برای اینکه بعضی از افاضل فرمودن این وضعیت، یعنی در مسئله دلالت نهی در عبادات بر فساد، ممکنه به شکل حکومت باشد. اون دلیلی که به عنوان نهی هست حکومت دارد بر اون دلیلی که به عنوان امر در عبادت هست. برای شما عزیز فاضل بگم که در بحث ها گفته شده است که ورود با تخصص و حکومت با تخصیص بسیار نزدیک هست و اشبه و شیئین به هم دیگر است، اما فرق حکومت با تخصیص این است که حکومت به هر دو قسمش، حکومت در احکام ظاهریه که نتیجهش رفع موضوع می شود، حکومت در احکام واقعیه که نتیجهش توسعه و تضییق موضوع می شود. در حکومت می بینیم که دلیل حاکم وابسته به دلیل محکوم هست، وابستگی در حدی است که اگر دلیل محکوم نباشد دلیل حاکم لغو می شود و ناظر و نگاه دلیل حاکم موضوع هست. این دو تا خصوصیت. و اما در تخصیص، در عام و خاص، نه، دو بیان جداست. می تواند بیان عام مستقل باشد، می تواند بیان خاص منهای بیان عام یک بیان مستقل باشد. و خصوصیت دوم هم این است که در تخصیص نگاه به حکم هست، تضییق دائره حکم هست، نگاه به موضوع اصلا وجود ندارد. این توضیحی بود که درباره سؤال و رأی بعضی از عزیزان گفته شد. اما آراء صاحبان مکتب اصولی درباره فرق بین این دو مسئله، یک، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب مطارح الانوار جلد یک صفحه 727 می‌فرماید که فرق بین این دو مسئله از این قرار است که مورد بحث ما در مسئله اجتماع امر و نهی یک حالت امکانی دارد. به عبارت دیگر در مسئله اجتماع امر و نهی بحث از امکان اجتماع امر و نهی در متعلق واحد است که آیا ممکن است تحت یک شرایطی امر و نهی نسبت به متعلق واحدی در زمان واحدی جمع بشود. اما در مسئله دلالت نهی در عبادت بر فساد، بحث این است که پس از آن که اجتماع بحثش کامل بشود، آنگاه میگیم نهی که اینجا وارد شده است دلالت بر فساد این عبادت دارد یا ندارد. و می‌فرماید که مفهوم این دو مسئله اجتماع جواز و بحث و بررسی اجتماع امر و نهی و بررسی دلالت نهی در عبادت بر فساد، این دو مسئله دو مفهوم متغایر است، یعنی من حیث المفهوم کاملا متغایرند و هذا واضح. و بعد اشاراتی دارد، از جمله اشاره به همان فرقی که محقق خامی فرموده است که ما کار ما این است که رأی صاحب نظر رو بگیریم، به نقدها و ایراداتشان کاری نداریم، کار ما نیست، کار ما فهم رأی صاحب نظر است به طور کامل و شفاف، که در اصطلاح نجفی ها می گفتن اجتهاد فهم اقوال فقه هاست. دو، محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه درباره بیان فرق بین این دو مسئله می فرماید که مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله دلالت نهی در عبادت بر فساد فرقش فرق جهتی است، به این معنی که جهت مبحوث و آنها در اجتماع این است که آیا تعدد جهت موجب رفع قائله اجتماع می شود یا نمی شود، که به تعبیر دیگر تعدد عنوان موجب تعدد مؤمن می شود یا نمی شود. در این مرحله بحث میکنیم، اما جهت بحث در مسئله دوم یعنی دلالت نهی در عبادت بر فساد این است که این نهی به ما هو نهی که وارد شده است در بدنه عبادت، این نهی موجب فساد این عبادت می شود یا نمی شود، دلالت بر فساد عبادت می کند یا نمی کند. نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که در رأی ما، در رأی شیخ انصاری، در حقیقت مقام بحث فرق دارد. در رأی محقق خراسانی جهت بحث فرق دارد. بنابر رأی شیخ انصاری بحث اجتماع امر و نهی بحثی است در مقام ثبوت امکان، و بحث درباره دلالت نهی در عبادت بر فساد بحثی است از مقام اثبات و ملازمه بین نهی و فساد عبادت. و نتیجه بحث یا شاکله بحث در رأی یا از منظور محقق خراسانی این شد که این دوتا مسئله از لحاظ ماهیتی یا هویتی ممکنه فرقی اصلا نداشته باشن، هر دو امر و نهی دارن دیگه، در هر دو مسئله امریست و نهیست، فرق جهتی است. جهت بحث در اجتماع امر و نهی یه چیزی است و جهت بحث در دلالت نهی بر فساد چیز دیگری است. خوب گرفتید؟ جزاکم الله خیرا، خدا خیرتان بدهد. سه، محقق را اینی قدس الله نفسه الزکیه کتاب اجود التقریرات جلد دو صفحه 199 می فرماید فرق ما این دو مسئله از این قرار است که در مسئله اجتماع امر و نهی بحث از این بمیان میاد که آیا ترکیبی که در متعلق صورت گرفته این ترکیب انضمامی است یا ترکیب اتحادی است؟ اگر ترکیب اتحادی باشد امتناع اعلام می شود، اگر ترکیب انضمامی باشد جواز اجتماع اعلام می شود. بحث از نحوه ترکیبی است که بین این دو عنوان صورت می گیرد. اما در مسئله دلالت نهی بر فساد به همان منوالی که گفته شد بحث از ملازمه هست که آیا بین نهی در عبادت و فساد عبادت ملازمه هست یا ملازمه نیست. و این رأی در حقیقت همون رأی محقق خراسانی است، منتها تعبیر یک مقدار فرق دارد و اصل مطلب و حقیقت مطلب در هر دو رأی یکی خواهد بود. چهار، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح الاصول جلد یک صفحه 241 می فرماید فرق بین این دو مسئله از این قرار است که در مسئله اجتماع امر و نهی بحث می شود از سرایت و عدم سرایت دو دستور به متعلق همدیگر، یعنی امر و نهی که یک جا در خارج نسبت به یک عمل جمع بشوند، بحث از این به میان میاد که در این وضعیت جمع بین امر و نهی در متعلق واحد مثل صلات در مغصوب، آیا امر سرایت میکند به متعلق نهی یا نهی سرایت میکند به متعلق امر؟ اگر سرایت بود باید بگیم قول امتناع است، اگر سرایت در کار نبود جواز اجتماع اعلام می شود. و اما در مسئله دلالت نهی بر فساد، بعد از فراغ این بحث که اجتماع درست است یا درست نیست، مخصوصا در صورتی که امتناعی بشویم که بگیم درست نیست که امر و نهی در متعلق واحدی جمع بشود، پس از فراغ از این بحث بحثی به میان میاد به عنوان کشف فساد و صحت، که اگر همچه چیزی صورت گرفت و عبادت در این وضعیت انجام شد صحیح است یا فاسد است. این دو بحث جدا از هم هست و فرق بین این دو بحث می فرمایند کاملا واضح است. این آنان که گفته شد، عنایت کنید جمع‌بندی مختصری درباره بیان فرق بین مسئلتین. با توجه به این که آراء قدماء اصحاب را به دست آوردیم که هر دو مسئله من حیث الذات اختلاف هویتی ندارند و از بیان قدما، بیان سید و شیخ و فاضلین استفاده می شد که همون بحث اجتماع امر و نهی، همون دلالت نهی در عبادت و فساد هست. اونجا دیدیم که مسئله اصلا شکل تعدد نداشت، یک مسئله می نمود، هر دو بحث در حقیقت مسئلتون واحدتون با دو تا تعبیر. با توجه به این مطلب ببینیم محققین از صاحب نظران از شیخ اشعری تا سیدنا الاستاد آرائشان تضاربی دارن یا قابل جمع هست. بلا شبهتن با تصور و تصدیق نسبتاً کوتاهی به این نتی، به این حقیقت دست پیدا میکنیم که این آراء به طور اصلی جمع می شوند به رأی محقق خراسانی که هر دو مسئله یک اختلاف ذاتی ندارند، در حقیقت دو عنوان بحث وجود می گیرد، دو عنوان بحث صورت می گیرد و درست هم هست، دو عنوان جداست. این دو عنوان در حقیقت هر کدام یک جهتی است غیر از جهتی که در مسئله دیگری است و تعدد جهت در بس کافی است. مثلا شما میدونید یک کلمه، فرض کنید کلمه علمه، این یک کلمه به عنوان همین یک کلمه در صرف از جهت سیر یا سیاقت صرفی بحث می شود، میگیم این کلمه مصدرش علم است، از علم گرفته شده، صیغه هم صیغه فعل مفرد ماضی مغایب است. اینجوری بحث کنم و همین کلمه رو در نحو، عین همین کلمه رو از حیث ترکیب بحث میکنیم که اگر مرتب شد علم زیدون چه نقشی دارد، از حیث اعراب و بنا بحث میکنیم. بنابراین قطعا اون بحث، بحث نحو با بحث صرف، کاملا دو بحث جدا از هم هست، در حالی که موضوع به طور دقیق یکیست. برای این فرمایش محقق خراسانی که بحث جهت را به میان آورده است، هم قابل جمع با آراء قدمای اصحاب است و هم شاگرد بلا واسطه و بدون واسطه‌ش هم همین مطلب را میگن که محقق نائمی و سیدان الاستاد باشد و استادشان شیخ انصاری هم فرق مسئله را بازم جهتی بیان میکن، از جهت امکان و از جهت وقوع. بنابراین فرق بین این دوتا مسئله در حافظتون که بسپارید فرق ماهوری نیست، بلکه فرق جهتی است. تمام بحث و تا به اینجا نسبت به این امر اول توضیح دادیم، شکر خدا و شما هم عنایت فرمودید. و اما اقوال و ادله، درباره دلالت نهی در عبادت بر فساد، با استفاده از بیانات صاحب نظران گفته می شود 5 قول وجود دارد. 1، قول به دلالت بر فساد اطلاقا در عبادات باشد و یا در معاملات. 2، عدم دلالت هم بر فساد اطلاقا عبادات باشد یا معاملات. قول اول منصوب به شیخ هست، قول دوم منصوب به اصحاب شافعیه هست، قول سوم گفته می شود که تفصیل وجود دارد، نهی دلالت می کند بر فساد در صورتی که نهی در عبادت باشد، و اما نهی در معاملات دلالت بر فساد و فساد معامله ندارد. این قول اکثر اصحاب امامیه هست، اتباع آل البیت. قول چهارم گفته می شود که نهی دلالت بر فساد نمی کند من حیث اللغه و من حیث الوضع، و اما از منظور شرع دلالت دارد. این قول منصوب است به سید که دیروز بیان و رأی شریفشون رو برای شما افاضل یادآور شدن. کتاب زریعه جلد 1 صفحه 153 و صفحات بعد. قول پنجم هم تفصیل است، منتها دو تا تفصیل رو جمع کرده. می فرماید که دلالت نهی بر فساد عبادت اختصاص دارد به عبادت یعنی دلالت بر فساد عبادت داره، نه معامله، و آن هم از منظور شرع نه از زاویه لغت و عرف. قائل این قول پنجم به سقط نرسیده، شاید احتمالی باشد. در پس از که این اقوال گفته شد، محقق قومی قدس الله نفسه و زکیه، همون کتاب قوانین و همون صفحه 355 تا 377 می فرماید که اقوا یا صحیح یا ما هو المختار همون قول سوم است که علیه اکثر الاصحاب، که نهی دلالت می کند بر فساد عبادت، و اما نهی در معاملات دلالت بر فساد معامله ندارد. خب به طور طبیعی همه صاحب نظران برای اثبات مطلب امور مقدماتی را ذکر می کند. محقق قومی 4 امر مقدماتی ذکر می فرمایند، آنگاه دلیل برای اثبات مدعا ارائه می کنند. امور مقدماتی که محقق قومی در این رابطه می فرمایند عبارتند از: 1. بررسی معنای عبادت و معامله. عبادت چیست و معامله کدام است؟ می فرماید عبادت عبارت است از عملی که اتیان آن نیاز به نیت داشته باشد، که در بحث فقه ظاهرم گفته باشیم یا در اصول مکررم شاید گفته باشیم که عبادت متقوم به نیت است. و اما معامله می فرماید احتیاج به نیت قربی ندارد. معامله داد و ستدی است و معیار صحتش ترازی و عدم غبن، یک عمل عقلی تعامل و معامله عقلایی است که بین مردم صورت میگیرد و نیازی به قصد قربت ندارد. این توضیح درباره تعریف معنای عبادت و معامله. 2. میفرماید که در این مسئله اصل به عنوان یک اصل عملی چه باید باشد؟ باید بررسی بشود، به عبارت دیگر بررسی اصل در مسئله. باید دقت کنیم که در باره عبادات و معاملات اصل چیست. می‌فرماید درباره عبادات و معاملات اصل اصالت الفساد است. در عبادات و معاملات اطلاقا اصل فساد است. چرا؟ به چه دلیل؟ می‌فرماید برای اینکه تمامی احکام اعم از عبادت و معامله همه توقیفی هستند. توقیفی 2 خصوصیت دارد: 1. با ساختار صحیح شرعی باید صورت بگیرد. 2. باید شاکله شرعی احراز بشود، در صورت شک که در تحقق عنوان توقیفی محقق نمی شود. بنابراین در فرضی که ما داریم، یعنی دلالت نهی بر فساد و هر کجا، اگر شک کردیم که این عبادت درست است یا درست نیست، اصل فساده. در عبادت و معامله هیچ فرقی نمی کند، در هر دو صورت فساد هست. این رو که اعلام میکنند، بعد خود ایشان دو تا اشکال را طرح میکنند و جواب میگد. اشکال اول، گفته میشود که بعضی از فقها استناد میکنند به اصالت و صحه در عبادت و اصالت و جواز در معاملات. این با مسلک شما که اصل فساد هست تطبیق نمی کند. جواب می فرماید که اون فقهایی که درباره عبادات و معاملات اصالت و صحه و اصالت و جواز اعلام می کند، قطعاً منظورشان اصالت العموم و اصالت الاطلاق هست، نه اصل عملی. ما درباره اصل عملی بحث میکنیم. اونجا اگر اصالت العموم زمینه داشت، یک عبادتی بود، یک دلیل عامی داشت، شک کردیم که این عبادت الان صحیح هست یا نیست، از اصالت العموم استفاده میکنیم یا از اصالت الاطلاق. فرق دارد بین دو مسئله، بین دو عنوان مسئله، بین دو تا اصل. فرق را باید توجه بکنیم. بعد میفرماید که گفته میشود که نسبت به افعال مسلمانها اصل صحته، اصالت و صحت در افعال مسلمان هاست. این رو چیکار کنی؟ این با مبنای شما که اصالت الفساد باشد تطبیق نمی کند. پس از که این اشکال رو مطرح می کند، می فرماید که این اصالت و صحت ربطی به بحث ما ندارد. برای اینکه منظور از اصالت و صحه در افعال و اعمال مسلمین این است که عمل مسلمان هم حالت صحت داشته باشد و هم حالت فساد. و ما ندانیم که الان این عملی که انجام داده است با وصف صحت است یا با وصف فساد. در این صورت اصالت و صحه جاری میکنیم و این معناش آن نیست که اصل عملی نسبت به خود یک عبادت، نسبت به یک عبادت مشکوک که صحتش هنوز ثابت نشده، اصل صحت باشد. بنابراین اشکالی که گفته شد هم وارد نیست، لذا در عبادات و معاملات اصل فساد هست. امر سوم، در امر سوم می فرماید که در این بحث، یعنی در بحث دلالت نهی در عبادت بر فساد، باید فرض بشود که یک عبادتی دارای امری و صحتی وجود دارد و آنگاه یک نهی وارد بشود بر آن عمل واجب. در غیر این صورت موضوع مسئله فرق میکند. و اما امر چهارم، امرش می‌فرماید که درباره معنای صحت و فساد باید توجه کرد که منظور از صحت و فساد چیست. به عبارت دیگر امر چهارم در مقام بیان معنای صحت و فساد می‌فرماید که در این رابطه دو قول مشهور وجود دارد. یک قول متکلمین که میگویند منظور از صحت یعنی امتثال موافق با شرع باشد، هر عبادتی که صحیح است عبادتی است که انجام آن با شرع مطابقت کند. به عبارت دیگر المقصود من صحت موافقت و شرع. و اما قول دوم که قول فقها هست می‌فرماید منظور از صحت عبادت سقوط قضا، یعنی عبادت اگر انجام گرفت دیگه قضا ساقط است، قضا بر عهده مکلف نیست. این دو تا معنا را از این دو منشأ و از دو مدرک معتبر اعلام می‌کنند، وانگهی با استفاده از هر دو رأی برای عبادت و معامله صحت و فسادی رو برای ما بیان می‌فرمایند. به طور خلاصه و آسانسازی می‌فرماید که منظور از عبادت یعنی منظور از صحت در عبادت چی چیست؟ بله، منظور از صحت در عبادت یعنی موافقت امر که در اجرا خوندیم که چه بود؟ که اگر معتیوبه با معموروبه مطابقت بکند اجراست و این صحته. صحت یعنی موافقت امر. و منظور از صحت در معاملات ترتیب اثر، یعنی چه؟ یعنی اگر یک معامله صحیح بود اثر مترتب می شود، یعنی تملیک. بنابراین معنای صحت که معنو شد بحث از صحت و فساد هست، صحت که معنو شد نقطه مقابلش فساد هست. اگر مطابق شرع نبود یعنی موافقت امر نبود چیه؟ فساد و بطلان. و اگر اثر مترتب نشد بازم بطلان و فساد. معنای صحت و فساد که در این رابطه معلوم شد پس از این مقدمات می‌فرماید دلیلنا علی ذلک. اما دلیل ما برای اثبات مدعا از این قرار است که انشاءالله فردا شرح بدیم. سلامتی آن از آن سلامت ختم.